بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب ما هر موقع صبح، شام، عصر، موقعیت‌های مختلف زندگیمون دیدیم حالمون یه مقدار خوب نیست، بلافاصله باید حساس بشیم. چرا حالمون خوب نیست؟ چی حال ما رو خوب می‌کنه؟ با این حساسیت باید دنبال بکنیم حال خودمون رو، نبض خودمون رو بگیریم و اجازه ندیم که حال بد در ما تداوم پیدا بکنه. همین وضعیت کرونا دیدید دیگه، بعضی از علامت ها رو اعلام میکنن. اگر دیدید تب دارید، تنگی نفس دارید، حساس بشید. حالا شاید قدیما نصف این مردمی که مراجعه میکنن به دکتر همین حالت ها رو، بدترش رو پیدا میکردن، میگفتن یه سرماخوردگی تحملش میکردن تا خوب بشه، یا لااقل دکتر نمیرفتن، مداواهای خونگی انجام میدادن. بعد اگر میدیدن نه، مثل این که دیگه خیلی گلو درد و عوارض سنگین شد، میگن حالا یه دکتر هم بریم. بعد دکتر هم میرفتن دیگه با ترس و لرز نمیرفتن. الان کمترین علامت رو میرن میبینن، اولا دکتر میرن، حالا خیلی ها البته بعضی هم بلدن چجوری با خودشون کنار بیان، چون نگران میشن مبادا کرونا باشه. ثانیاً خیلی با حساسیت برخورد میکنن. قبلا سرماخوردگی شدیدتر هم میگرفت، بدون حساسیت میرفت دکتر. حالا عرض بنده این است که اگر دیدیم حالمون بده، بلا فاصله با حساسیت برخورد کنیم، بررسی کنیم چرا حالمون بده، از چه جنسیه این حال بد، بررسی کنیم چیکار میتونیم بکنیم بلافاصله حالمون بهتر بشه. دوستان من، یک دقیقه هم کسی به خودش اجازه نده در حال بد باقی بمونه. سریع ترین کاری که حالا ما در مورد البته راه های برخورد با حال بد، راه های به دست آوردن حال خوب صحبت خواهیم کرد، ولی سریع ترین کاری که میتونید بکنید اینه که شروع کنید استغفار کردن. استغفار یعنی خدای منو از وضع بد بیرون بیار. استغفار یعنی من کار بد یا نیت بد یا فکر بد یا عدم فکر خوب، عدم نیت خوب، عدم کار خوب که اینم بده، داشتم به این روز افتادم، اول منو ببخش حالا تا ببینم چه مرگمه، برم دنبالش. بلا فاصله شروع کنید استغفار کردن، هم مقام انسان برطرف میشه حال بد. یعنی یا امام رضا علیه السلام فرمود حال بد داشتی بلا فاصله بنشین. حالا بلا فاصله شو من میگم، 100 تا آیه قرآن پشت سر هم بخون. آقا امام رضا علیه السلام برای حال بد توصیه فوری دارن، توصیه کوتاه دارن. چرا؟ برای اینکه حال بد خیلی بده، حال بد باید برطرف بشه. حال بدو در درون خودت برطرف کن، بعد اگه زورت رسید مشکلات بیرونی رو هم حل کن. اگه زورت نرسید دیگه، حالا گفت ما بالاخره تسلیم زوریم دیگه، اگه زورت نرسید این بیماری رو، اون مشکل فقر رو یا هر مشکلی رو برطرف کنی، باشه تحمل میکنی، حالت فعلا نباید بد باشه. اگر هم زورت رسید اقدام کردی که تغییر بدی محیط رو، بارکالله برو تغییر بده، ولی با حال خوب. خب یکی از صورت‌های ما تا حالا تو این چند روز، هر روز یک صورت، یک حالت از حال بد رو با هم برشمردیم و از اون طرف در مقابلش حال خوب رو با هم مرور کردیم. یه نمونه دیگر رو امروز مرور کنیم. البته هر کدوم از این نمونه‌هایی که صحبت کردیم باید بیشتر در موردش صحبت بشه، ولی چون فعلا بنا نداریم راه حل‌ها رو به صورت گسترده و خاص روش تکیه کنیم، دیگه گفتیم که فعلا یک مروری از فهرست انواع حال بد و در مقابلش حال خوب رو داشته باشیم تا ببینیم خدا چی روزیمون میکنه. خب دیروز یکی از حالهای بد رو گفتیم، یأس و قنوط، که قنوط شاید حالت بدتر از یأس، و البته جا داشت واقعا ادامه بدیم این بحث رو. خیلی ها دوچاره یأسن، دیشب عرض کردم مرگ خاموشه. مثل برخی از حالهای بد نیست که خیلی آدم رو اذیت کنه، آدم صداش در بیاد بره دنبالش که برطرفش بکنه. یأس تو آدم ممکنه باشه و آدم باش زندگی کنه، پس همیشه حالش بده، اعتراضی هم نداره بنده خدا. خب امشب من میخوام از یک حال بد دیگه صحبت کنم که این حال بد هم از اون حال بد قبلی، یعنی یأس، مخفی تره. و بعد یک حال خوب جاش معرفی کنم که بعضی ممکنه بعضی وقتا این حال خوب رو تجربه کرده باشن، ولی همیشه باید آدم حال خودش رو خوب نگه داره. یک غریزه ای، یک احساسی در وجود انسان هست به نام دیگر دوستی، به نام از خودگذشتگی، به نام فداکاری، به نام مهربانی کردن. حالا این مهربانی و دیگر دوستی ممکنه به یک نفر باشه، مادری به فرزندانش باشه، یا به نوع انسانها باشه دیگه. حالا درجه این حال خوب متفاوته. کی حالش بده؟ کسی که کسی رو دوست نداره. این آدم از نظر روانی سالم نیست، این آدم ناراحته. آقا نه ناراحت نیستم. چرا ناراحتی؟ خودت حالیت نیست، متوجه نیستی. آدم وقتی شروع میکنه برای کسی کاری کردن، به کسی محبت کردن بدون چشم داشت، حالش خوب میشه. آدم اگر نه تنها به دیگران محبت کنه، مهربانی کنه، بلکه به دیگران محبت هم داشته باشه، حالش خوب میشه. مثلا ببینید، مادر هر بار فرزندش رو شیر میده، خدا پاک میکنه گناهان اونو مثل زمانی که به دنیا اومده. ببینید یک فداکاری داره اتفاق میفته، یه دیگر دوستی داره اتفاق میفته، حتی بچه خودشه، ولی اینقدر زیبا و باشکوه این کار پیش خدا که حد نداره. مهربانی کردن حال آدم رو خوب میکنه. من نمیخوام بازم از عوامل حال خوب زیاد صحبت کنم، قاطی صحبتمون پیش میاد، ولی میخوام بگم کسی که حس مهربانی کردن رو تجربه میکنه اون حالش خوبه. اونایی که این تجربه رو پیدا نمیکنن حالشون خوب نیست. ما شبهای قبل در مورد جزع، در مورد به هم ریختن صحبت کردیم، امشب در مورد منوع بودن میخوایم صحبت بکنیم. خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یه حال بد جزوعاست، یه حال بد منوعا. میفرماید انسان حریص آفریده شده، بلا بهش برسه جزع و فزع میکنه. جزع و فزع یه حال بدیه که همه میدونن. هر کی ببینه آدمو میگه آقا به هم ریختیم، یا آره آقا پدرمو در آورده، بهم خیانت کرده، یا مثلا مالمو از دست دادم، یا بدشانسی آوردم، یا هر چی. اذا مسه الشر جزوعا، این جزع حال بد علنیه که همه میفهمن، که گفتیم آقا مرنج، این رنجیدن است، این حال بد است، که حالا بازم باید سر راه حلاش با هم بعدا صحبت بکنیم. ولی حال بد جزوعا، حال روشن بده. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که خیری بهش میرسه منع میکنه. این منع کردن هم حال بده، ولی اینو معمولا مردم نمیفهمن که حالشون بده. اگه کسی بخواد حال خوب رو تجربه کنه از این جنس، باید منوعا نباشه، باید دهنده باشه، باید گذرنده باشه، توقعی هم تازه از دیگران نداشته باشه. ببینید امام رضا علیه السلام در این زمینه چقدر بیان لطیف و زیبایی دارن. کسی به نام علی ابن شعیب میگه که من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. امام رضا علیه السلام فرمود یا علی من احسن الناس معاشن. کی زندگیش بهتره؟ به تعبیر بحث ما کی حالش بهتره؟ که خوشتر میگذرونه. من احسن الناس معاشن، کی عیشش بهتره. خیلی نزدیک به این حال خوب بحثی که ما داریم میکنیم. قلتو یا سیدی انت اعلم بهی منی، گفتم آقای من شما بهتر میدونید. فرمود یا علی من حسنم معاش و غیرهی فی معاشه، کسی که زندگی دیگران با زندگی او خوب بشه این حالش خوبه. تو روانشناسی هم تجربه کردن، گفتن پول دادن به مثلا 10 نفر اینور 10 نفر اونور، بارها طبیعتا تکرار میکنن تا به نتیجه برسن. میگن آقا این پول برو برای هر کسی میخوای یه چیزی بخر بهش بده. این پول خودش که نبوده که، راحت رفته پولی خرج کرده برای دیگران و بهشون داده. به یه گروه هم گفتن این پول برده برای خودت خرج کن، برشه برای خودش خرج کرده و گوشه تو جیبش، ظاهرا نفع بیشتری برده. بعد روانشناسا میگن اون کسانی که پول برای دیگران خرج کردن در طول روز شادابترن، اصلا نمیدونن تو این امتحانن ها. آدم برای خودش کار میکنه حالش خوب نمیشه، حالش خوب نیست. آدم برای دیگران یه خدمتی میکنه حالش خوب هست. ای ابلیس رجیم، ای ابلیس لعین، لعنت خدا بر تو باد. تا میای برای کسی خرج بکنی میگه ببین برای خودت چی؟ چی جواب تو میده؟ چی جواب تو داده تا حالا؟ آخه تا کی دیگری؟ ببین خدا لعنتت بکنه ابلیس. میخواد حالت بد بشه، اون که به نفع تو نیستش که. ابلیس به نفع تو یک کلمه هم حرف میزنه تو عمرش. اون میخواد حال تو بد بشه، تو رو به خودخواهی دعوت میکنه. اون میخواد حال تو بد بشه، به قدر ناشناسی دیگران دعوتت میکنه. من الان به شما بگم، خدا دوست نداره به کسی محبت کردی ازش پاسخ دریافت کنی. خوبه، خیالت راحت شد. معمولا نمیگذاره، یا دستش نیست یا نامردی میکنه یا نمیتونه. آقا به یه کسی محبت کردی، آقا طرف تصادف کرد مرد، دیگه نیست که به شما پاسخ بده. یا اینکه آدم بدی نمیتونه پاسخ بده، یا نفهمه نمیتونه پاسخ بده. نگو بشکنه این دست که نمک نداره. بعضی از ضرب المثل‌ها حکیمانه است، بعضی از ضرب المثل‌ها احمقانه است. بشکنه این دست که نمک نداره یکی از ضرب المثل‌های احمقانه است. اینو ابلیس تو زبون انسان‌ها انداخته، نگید این رو. بنا نیست تو دنیا به هر کسی محبت کردی ازش خیر ببینی. اصلا خدا یه جوری کرده اکثرا نشه. اتفاقا بیشترم محبت بکنی بیشترم چه بسا ازش ضربه بخوری، خواه نخواه. یعنی یه وقتی میخواد یه وقتی نمیخواد. این سنتی است که در عالم خدا قرار داده برای که تو بزرگ بشی، برای اینکه موقع محبت کردن چشم داشت نداشته باشی. و بعد این حالتو خوب میکنه. بله حالتو خوب میکنه. چرا اینقدر توصیه کردن صدقه بدید؟ برای که حالت خوب بشه. اصلا آدم صدقه میده حالتش خوب میشه. ما نداریم عوامل سنجش رو که مثلا همونجور که نبض رو میگذارن یا تب رو میسنجن. شاید بعدن پیدا بشه، شاید بعدن توی دانش بشری پیدا بشه چیزایی که بگذارن این حالت خوب شد. ولی آدم اجمالا خودش میفهمه. صدقه میدی حالت خوب میشه. حالا شما امتحان کن صدقه مخفیانه بده، حالت بهترتر خوب میشه. چون اون توقعه نیست که بیاد ازت تشکر بکنه، درسته؟ این بهتر میشه حالت. وقتی توقع بود به اندازه تشکر او حالت خوب میشه، درسته؟ حال خوب ای خدا به ما حال خوب بده. من مثلا یک روایتی دیگه برای شما بخونم، بعد میرسیم به آیات قرآن تو این زمینه که اصلا فوق العاده است. ان احسن الناس عیشا من حسن عیش الناس فی عیشه. اینو امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید. این کلام رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید. کسی بهترین عیش و زندگی رو داره که زندگی دیگران در زندگی او از زندگی او از وجود او خوب بشه. الهی خدا بهتون بده برای اینکه حالتون خوب بشه. خب بهتون خدا داد برای اینکه حالتون خوب بشه، باید دیگران رو سیراب کنید. صدقه بدید حسابی، کمک کنید به دیگران، الهی پولدار بشید، به دیگران برسونید، خوشحالشون کنید، بعد حالت خوب میشه. با این حال خوب برو در خونه خدا. دیدی امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری عاشقانه در خونه خدا میرفت و عشق میریخت و بالاخره زیباترین عبادت ها رو داشت. خب این حال خوب اصلا چی پیش میاد؟ یکیش همین صدقه های فراوانی که حضرت میداد. چاه میکند برای یه باغی باغ درست میکرد. 1400 سال گذشته هنوز چاهایی هست به نام امیرالمومنینه در اطراف مدینه. وقت این چاه هنوز بیرون نیامده وقف میکرد، حالش خوب میشد دیگه. مردم فکر میکنن در اثر خودخواهی حالشون خوب میشه. آدمی که منوعا باشه، چیزی داشته باشه به کس دیگه نده یا براش برنامه‌ریزی کنه، محبت نکنه، دهش نداشته باشه، خصاصت داشته باشه، این اصلا خودش حالش خوب نیست. خیلی از آدم‌ها فکر می‌کنن که بیشتر جمع کنن، بیشتر خودشون بخورن، بیشتر حالشون خوب میشه. واقعا اینطور نیست. بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم که اگر از اموالمون خودمون بهره ببریم، اگر از امکانات و دارایی‌هامون خودمون بهره ببریم، بیشتر کیف خواهیم کرد. واقعا اینطور نیست. شما ممکنه زندگی کسانی رو ببینید دارن و دارن عیاشی میکنن. اگر یه دستگاهی بود من به شما ثابت میکردم همون موقع بگذاری ببینی حالش خوب نیست. مثلا 1 میلیارد گذاشته برای تفریح خودش، شما 1 میلیون تومان هم نداری، 2000 تومان تو جیب خودت داری، 1000 تومان از این 2000 تومان رو دادی به رفیقت بره یه آب میوه بخوره. حالا نمیدونم حالا 1000 تومان آب میوه میشه یا نه، دیگه قیمت ها خیلی در بداغون شده. خب اگر یه تبسنجی باشه برای روح انسان که کی الان حالش خوشتره، یه دفعه تو الان حالت از اون عیاشه که 1 میلیارد داره خرج میکنه برای عیاشیش حالت بهتره. اینا رو به مرور علوم تجربی هم بهش میرسه، تکنولوژی پیشرفت بکنه دیگه این حرفا رو آخوندها لازم نیست بزنن. این حرفا قال صادق علیه السلام نمیخواد. علوم تجربی، آیین پزشکا براتون میان این حرفا رو میزنن. حال خوب در اثر دیگر خواهیه. مثلا در این آیه قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حالا دیگه رفت بالاتر، می‌فرماید که به بر، به حالت بر، من در مورد این صحبت خواهم کرد، ترجمه شده به نیکوکاری، به حالت بر نمیرسه. لن تنالوا البر، نمیرسی به مقام بر، حتی تنفقوا مما تحبون، تا اینکه چیزی که دوست داری انفاق بکنی. ترجمه میکنن معمولا به اینکه شما واقعا و حقیقتا نیکوکار حقیقی نخواهی شد مگر زمانی که چیزی که دوست داری به دیگران بدی، ازش بگذری به دیگران بدی، نه فقط به دیگران لطف کنی بلکه چیزی که دوست داری بدی به دیگران. حالا بر یعنی چی؟ بر ترجمه سادش یعنی نیکوکاری در زبان فارسی. ولی نیکوکاری ترجمه دقیقی برای کلمه بر نیست. و الا اینجا نمی‌فرمود لن تنالوا البر. تنالوا یعنی نیل پیدا نمی‌کنی، نمی‌رسی به بر بودن. بر رو ترجمه‌ش رو که نگاه می‌کنی خلاصش یعنی دریا. راحت بخوام بگم دریا نمیشی. دریا، سیه صدر، شرح صدر. دریا خیلی زیباست دریا که آهش ابر بود بر آسمانش صبر بود. دریا رو برو نگاه کن، آفتاب میتابه روش، میگه ابی نداره، من صبر میکنم. هی ابر ازش درست میشه. از آه او شد آنچنان باران برای عالمی. حالا یه قطعه، یه خط شعر از یک غزلی رو یا شعری رو من دارم برای شما میخونم. باران برای عالمی، از آه این دریا بود که یه بارانی برای عالم درست شد. لن تنالوا البر، بر معناش خیلی قشنگتر از نیکوکاریه. مثلا این آیه قرآن رو ببینید، شما واقعا میتونید به نیکوکاری به زبان فارسی کلمه بر رو محدود بکنید. میفرماید ان الابرار، ابرار روز قیامت چگونن؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کسانی که به مقام بر رسیدن چه مشروباتی معطر و دلنشین و زیبا در بهشت میخورن. بنده تصور میکنم بار معنایی و بار روانی کلمه بر بیشتر از یک کار خوب کردنه، یک مقامی است برای خودش، شامل کار خوب و حال خوب توامانه. اگر حال نبود در کلمه بر نمیفرمود لن تنالوا البر. خب پس کی انسان میرسه به مقام بر؟ اون چیزی که دوست داره. امام صادق علیه السلام دیدن صدقه داره میده، شکر داره صدقه میده، میفرمایند این شکرها رو ببرید توزیع کنید. گفتن آقا شکر چرا صدقه میدی؟ شکر خب پولشو بده، حالا طرف شاید شکر نخواد، میره مثلا گوشت میخره، سبزی میخره برای خودش. حالا شکرم خوبه، لازمه برای مردم، ولی حالا شما چرا شکر داری صدقه میدی؟ میفرمودن که من شکر خیلی دوست دارم، دوست دارم چیزی که دوست دارم صدقه بدم. الهی فدای امام صادق علیه السلام بشم. شما اربعین که میرید واقعا این صحنه رو میبینید. موکبدارا خیلی از اوقات یه مختصر چیزی جور کرده، قیمتی هم هست، یک ساعت کنار جاده به ایسته تموم شده، اصلا معلوم نیست کی گرفت برد، میاره تقدیم میکنه و بعد چشماشو نگاه کن، اصلا حال اونو کی داره. اینجا دیگه اصلا مضاعف شده دیگه. دیگر دوستی به پای مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم رسیده، دیگه فقط دیگر دوستی نیست، یک دوست داشتن عمیق هست که حالا ازش صحبت خواهیم کرد. یا مثلا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، میفرماید در اون آیه سوره حشر که اینها دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن اگرچه خودشون نیاز دارن. چه حس و حالی رو مردم در اطراف پیغمبر اکرم تجربه کردن. خب باز هم من از همین سوره انسان استفاده کنم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ببینید دو آیه بعدش اینو میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا چرا به مقام بر رسیدن؟ چون روزن، الان خودش روزه است، نیاز به این قضا داره، دادن این قضا رو به مسکین و یتیم و اسیر. گفته شده در سه روز، هر سه روز روزه گرفتن، افطار تقدیم شده. برخی روایات که ظاهراً محکمتر هم هست میفرماید تو یه روز اتفاق افتاده، یه قطعه ای از قضاشون رو دادن رفت، دوباره یه قطعه دیگه، دوباره یه قطعه دیگه، هر سه قطعه غذا رفت، گرسنه موندن. علی حبه، به خاطر دوست داشتن خدا. ببینید چشم داشتم نمیخواد، حال خوب اینجاست، ابرار اینجاست. قبلا چی فرمود تو اون آیه سوره آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینجا فرمود ابرار یه مصداقش همین اهل بیتن که نه مما تحبون بلکه بالاتر از اون، از اون چیزی که نیاز داشتن دادن رفت. یک خانواده عزیز میدونید دیگه شأن نزول این آیات، اهل بیت اسمت و طهارت، امیر المؤمنین فاطمه زهرا حسنین علیهم السلام هست. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ببینید اینها خیلی زیباست. امام سجاد علیه السلام رو دیدم بادام و بادام صدقه میده. گفتن آقا چرا بادام صدقه میده؟ گفتم بادام خیلی دوست دارم، حال آدم خوب میشه. آدم باید حال خودش رو با چی خوب کنه؟ ببینید این دهش، این پرداخت، این منوع نبودن یه وقتایی با چی آسون میشه؟ با دوست داشتن. دوست داشتن از یه مرحلهی به بعد کار انسان رو به فداکاری میکشونه. دوست داشتنی که کار انسان رو به فداکاری نرسونه اون دوست داشتن نیست، اون خودخواهیه. میخوای تصاحب کنی مال خودت بشه، ولو پدرش رو در میاری. دوست داشتنی حال آدم رو خوب میکنه که آدم دوست داره بهش یه خدمتی کنه و بره. خیلی داستان عاشقی داستان لذت بخشیه. فداتون بشم، بی خود نیست اکثر ترانه ها و فیلم ها، سرگرمی ها، تفریحات در دنیا مضمون عاشقی داره. مردم دنبال چی هن؟ دنبال عشقی که تصاحب کنن، دنبال عشقی که خیر ببینن ازش، دنبال عشقی که منافع خودشون رو تأمین کنن. از همه مردم دنیا، همین امروز، در همه فرهنگ ها و در همه زمان ها در طول تاریخ بپرسی، میگن عشق به خاطر اون لحظه فداکاریش از خودگذشتگیش زیباست. حرف زدن از این عشق حال آدم رو خوب میکنه، به خاطرش ترانه درست کرده. درسته؟ چقدر زیباست. حالا آدم چجوری خوب میشه؟ یک کسی رو داشته باشه براش فداکاری بکنه. دوست داشتن کارو آسون میکنه. حالا من اگه مردم رو اونقدر دوست نداشتم چی؟ علا حب بهی رو حساب حب خدا این کارو بکن. لازم نیست حالا همه عاشق همه مردم باشی. البته اولیاء خدا عاشق همه مردم بودن، ولی یه عشق دیگه ای هست. اونی که میاد تو مسیر اربعین میسته شروع میکنه به خدمت کردن، عشق حسین علیه السلام موجب میشه عاشق همه بشه. به خدا قسم، به خدا قسم، در دنیا در تاریخ خلقت تجربه ای زیباتر از خدمت به زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین یا چیزی از این دست وجود نداره، اصلا امکان نداره. هیچ کس اینقدر حالش خوب نمیشه. در فقر داره دست و پا میزنه، میگه ما رو به زور برد خانه خودش، رفتیم و گفت شام آماده است، خیالتون راحت بشه. رفتیم تو خونه دیدیم که خیلی وضعشون فقیرانه است. این پول شام رو داده بود یه در برای مثلا دستشویش درست کرده بود. من خودم این تجربه رو دارم، ولی این قصه رو از یک کس دیگه دارم نقل میکنم. خودم با صابخونه در این تجربه که دارم صحبت نکردم، روم نشد حرف بزنم. ما کنار جاده بودیم، سرد بود، واقعا دنبال جا میگشتیم. اون سالهای اول تو زمستون بود، این سرمای بیابان هر جا میرفتیم مثلا جا پر بود. دیدیم اومدن وایستادن با ماشین، چه ماشین های حالا بالاخره چجوری که ببرن تو روستاهای نزدیک. گفتن آقا نزدیک بیاد بریم. گفتم آخر حداقل تو موکب نیست دیگه، تو خونه است، بهتر از موکبه که چادره و اینا. رفتیم تو خونه، دیدم اوه چه خونه ای، یعنی بیرون وای میستادیم گرمتر بود. سیمان هیچ دیگه هم روکش و اینا نداشت و روی زمین نمدار. و بالاخره دیگه یعنی شاید بیابان بودیم یه فکری برای یه اتراق میکردیم بهتر بود. بعد چه شامی البته دادن و صبحونم بدون صبحونه نذاشتن بریم و تا صبحم لرزیدیم و اینا. خب این تجربه رو من خودم داشتم، یعنی لمس کردم. لذا این قصه رو وقتی که برام گفتن باور کردم. ما البته با صابخونه صحبت نکردیم، ولی این چند نفر رفتن خونه اون فرد تو کوفه. میگه من به صابخونه گفتم که صاحب خانه این قضا پول خودتونه؟ گفت آره، شما میل بفرمایید. گفتیم خب آخه شما که وضع خوبی ندارید از نظر مالی، خب این قضا رو صرف بچه هات؟ میگه گفت نه اصلا حرفش رو نزن. گفتیم شغل شما چیه؟ گفت نمیگم تا نخورید. بالاخره خیلی اصرار کردم، گفت تا نخورید نمیگم. بعد خوردیم، خب بالاخره اونا هم هی می آوردن و پذیرایی میکردن. گفت من دست فروشم، سیگار و یه چیزایی توی سینی میگذارم و میفروشم در طول سال. به خانومم گفتم هر چی در آوردیم اینقدر درصدش هر روز مال امام حسینه، ما دست نمیزنیم، مثلا نداریم اونو که خرج بکنیم. خانومم هم قبول کرده، بچه هم قبول کردن. این پول مال ما نیست، مال ظاهر امام حسینه. این آدم چقدر حالش خوبه، کسی حالش به این میرسه؟ حال او رو شعر کنن، این شعر همیشه شنیدنیه، یک عاشقانه زیباست، یک عاشقانه حقیقیه. حال این آدم رو شعر تبدیل کنن به شعر، آدم میشنوه حالش خوب میشه. یکی از کسانی که از خارج از کشور آمده بود، یک خبرنگاری اومده بود، میگفت من خیلی به هم ریختم تو این سفر. همون شب صبح شب اول گفتیم چرا؟ با چی مواجه شده؟ میگفت به ما گفتن که بیاید بریم توی شهر یه خونه ای، که رفتیم تو خونه و برای ما پذیرایی آوردن. ما گفتیم میتونیم بخوریم؟ گفتن آره اینا مال ظاهر. ما ظاهر نیستیم، ما خبرنگاریم، مستندسازیم. گفتن نه بی نداره بخورید. گفتیم پولش رو چجوری حساب کنم؟ پول اینا نمیگیرن از کسی. استراحت کردیم و فردا صبح پذیرایی مفصل تر. گفتم میشه من با خود این صابخونه یه سوژه صحبت کنم؟ آقا شما چجوری این پولا رو در میاری؟ به چه عشقی میدی؟ صحبت کردم مفصل. یه دفعه دیدم صابخونه زد زیر گریه. حال خوبو میخوام بگم، زد زیر گریه. و گفتم بپرس ازش برای چی گریه میکنه. هی میگفت عشق من اینه، حال میکنم، صفا میکنم، در طول سال منتظرم. گفتم برای چی گریه میکنه؟ گفت الان یاد اون روزی افتادم که دیگه اربعین تمام شده، من مهمان ندارم. دلم گرفت چی کار کرده با ما. واقعا حسین علیه السلام حال ما را خوب میکند، واقعا حال ما را خوب میکند. حسین چقدر دوست دارم شعرهایی بشنوم با این مضامین که حال من با تو خوبه حسین، و وقتی که برای تو و برای ظاهر تو فداکاری کنم. حال خوبو کی تجربه میکنه تو دنیا؟ آدمهای خودخواه؟ واقعا کسانی که این حال خوب رو تجربه نمیکنن حالشون بده. چی بگم؟ و اکثرا هم متوجه نیستن حالشون بده. ترانه گوش میکنن، ترانه هایی که عشق خودخواهانه رو حرف میزنن. حالا بعضی از موسیقی ها و تصنیف ها و ترانه ها هم ممکنه از اشعار حافظ و مولوی و سعدی و اشعار فخیمی که عشق زیبای حقیقیه دم بزنن. اون هم قشنگ، شعراشون فوق‌العاده است، ولی اصلا موسیقی نوای خوش اگرچه ذاتن زیباست، وقتی در خدمت یک عشق فداکارانه قرار میگیره دیگه اصلا نغمه مست کننده و مدهوش کننده است. این نوحه هایی که میخونن نمونه شه دیگه. ببینید همه جور فداکاری، عالی ترین مضامین از خودگذشتگی توش هست، لذت میبرن. پا پاشم بیفته پاش وای میستن جان میدن. حال خوب اینه. پس حال بد شد اون حالت منوعا، حالت خودخواهی، جمع کردن برای خود. حال خوب شد چی؟ پرداخت کردن. این پرداخت کردن میتونه با محبت همراه باشه. اصلا دوست داشتن دیگران خوبه، اصلا دوست داشتن خوبه. بعضی نمیتونن کسی رو دوست داشته باشن، از بس خودخواهن. بعضی اگه دوست داشته باشن، دوست دارن فقط برای تصاحب، نه دوست دارن برای فداکاری. مضامین شعرهای عاشقانه ما رو ببین. گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. چون تو از دوست داشتنی خودت گفتی دیگه، چشم، اصلا کیف میکنم تو از دوست داشتنی خودت میگی. یا اون شعری که شهریار گفت، گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی. من تو رو برای خودم نمیخوام، من تو رو برای خودت میخوام. گل پشت رو ندارد. این عشقه، این اون چیزیه که انسانها باهاش حالشون خوب میشه، با تخیلش هم حالشون خوب میشه. خیلی روی موضوع تأمل کنید. البته شما میفهمید این حرفا رو، باهاش میتونید زندگی کنید. شما حسین دارید، کسی رو دارید که راحت میتونید عاشقش بشید، خیلی میتونید عاشقش بشید، راحت میتونید براش فداکاری بکنید، حتی برای عاشقای او فداکاری بکنید. چه بساطی درست کرده امام حسین با این هیئت‌ها. میگه بیایید حالتون خوب بشه، خرج بدید به هیئت سینه زنای من، مثلا میان سینه میزنن، طعام میخورن، تو هزینه شو دادی، حالت خوب میشه. چه فوق‌العاده‌ای داره، خیلی عالیه، خیلی زیباست. من باور میکنم اون روایتی که ببینید بهشت حال آدمو خوب میکنه در اوج تمام، ولی من باور میکنم اون روایتی که دور حسین صحرای محشر میایستن، ملائکه بهشون میگن بیاید برید خانه هاتون تو بهشت منتظرن، میگن ما نمیریم، ما حسین رو میخوایم. من باور میکنم اینو. تو بهشت و رضوان الهی صحرای محشر حال خوب دور حسینه. همین حالی که شما میتونید اینجا تجربه کنید. همش زیباست، فقط یه بدی داره، اونم این که حسین خیلی هزینه کرده برای این حال خوب ما. آدم نمیدونه باید چیکار کنه در مقابل ابا عبدالله الحسین. خیلی هزینه کرده. نمیدونم، شب ششم مجلس هست، من 3-4 مرتبه امروز هی ذهنم یه جایی رفته تو کربلا. گفتم چرا، شاید یه نکته ای داره. امام حسین عاشقای خودش رو میدید در اطراف خودش، بهشون میبالید، بهشون اجازه فداکاری میداد، میگفتن اجازه بده فداکاری کنیم. حالا دیگه با هر کدوم یه جور عشق بازی میکرد امام حسین. فقط عاشقی و فداکاری یه عاشقش رو نمیتونست تحمل کنه، هی بهش میگفت نه تو منو میکشی اگر بخوای عاشقی و فداکاری بکنی، تو کنترل کن خودت رو. اون قاسم ابن الحسن 13 سال نوجوان امام حسن مجتبی بود، میفرماد موقع خداحافظی بغل گرفت قاسم رو، انقدر هر دو گریه کردن که حسین با اون عظمت قش کرد رو زمین افتاد. تو این کارو نکن قاسم، تو منو میکشی. من راحت از اصغرم میگذرم، من بدون خداحافظی از علی اکبرم میگذرم، ولی قاسم تو نه، خواهش میکنم ازت، تو گازو نگیر، برو تا آخر صبر کن. ولی قاسم شروع کرد عاشقی کردن، نمیتونست تحمل کنه امام حسین. موقع خداحافظی حسین علیه السلام نمیتونست تحمل کنه، یا ابا عبدالله الحسین به خاطر این روزه امشب به ما نگاه کن، موقع خداحافظی نتونست تحمل کنه. من موندم اون لحظه ای که اومد بدن قاسمش رو از زیر سم به ستوران بیرون کشید، بدن قطع قطع شده او رو در آغوش کشید، اون موقع تونست تحمل کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.